أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به مقام دوم بحث. بحثمون در احتیاط در عبادات بود. احتیاط در عبادات مقام اول بحثش، احتیاط در اون جایی بود که مستلزم تکرار نباشد. گفتیم اشکالی ندارد، اشکالاتی شده بود، اشکالات رو جواب گفتیم. حالا میرسیم به مقام دوم بحث، احتیاط در عبادت اون جایی که مستلزم تکرار باشد، به حیث که شما بخواهید اون عبادت را درش احتیاط بکنید، عمل را باید چه کنید؟ تکرار کنید. مثلا واجب مردد است بین قصر و تمام، یا واجب مردد است بین بفرمایید که صلات جمعه یا ظهر. خب در این موارد احتیاط به چیست؟ احتیاط به تکرار، یعنی یه دونه قصر بخواند یه تمام. مثل کسی که در رأس چهار فرسخ قرار دارد، ذهاباً ذهاب ایابش باید 8 فرسخ باشد تا صلات قصر بشه. حالا این ذهابش رأس چهار فرسخ، بیشتر چهار فرسخ باید قصر. این رأس چهار فرسخ، خب وقتی که در رأس چهار فرسخ قرار دارد، الان نمازش رو قصر بخواند یا تمام؟ احتیاط کند بین جمع، بین قصر و تمام، یه تمام بخواند یه قصر. ظهر جمعه است، نماز جمعه اقامه می شود در بلد. خب میخواد احتیاط کند، احتیاطش به این است که ابتدا حاضر بشد در نماز جمعه، ثم بعد اقامه جمعه ظهر بخواند. اینو فراموش نکنید که جمعه باید بعد قبل از ظهر خوانده بشود، یعنی اول جمعه شو بخواند ثم ظهر. این برخی از عوام کلعنهانی که نماز جمعه می روند و شنیدن یه چیزی که احتیاط این است که ظهرم بخواند و تا امام دارد خطبه می خواند، اینا وای مثلا نماز ظهرشون رو می خوانند، دیگه اگه ظهر خون جمعه اصلا ازش مشروع نیست، دیگه جمعهش اصلا باطله. توجه میکنیم؟ بنابراین اینم بفرمایید که
بطلان نماز جمعهش به خاطر هم نیست که با جماعت کنه، اما اون کسیش نهدی برادم کنه.
خب نماز جمعه شو که با جماعت میخونند،
اما اینا رو میگن که زودتر نماز ظهر میخونند، بعد
بعد میخون جمعه بخونند. وقتی ظهر خون جمعه دیگه چون واجب مردد بین یکی از این دوتا بود، این وقتی جمعه را ظهر را اتیان کرد، دیگه جمعه اصلا معلوم نیست امر داشته باشه.
نه وجوبش که هست، اونتا این وجوب باید با جماعت خونده میشه، میخواد چکار
بکنه، نمیتونه نمیتونه. نه اصلا دیگه معلوم نیست با خوندن ظهر دیگه اصلا جمعه معلوم نیست فرق داشته باشه. احتیاط اگر میخواد بکند اول باید جمعه بخواند، به خاطر اینکه مردد بین جمعه و ظهر است، جایی جمعه در فرضی قرار دارد که ظهر نخوانده باشد. اگر این ظهرشو خوند که دیگه جمعه ندارد که. اگر ظهر نخوانده باشد میتواند به جای ظهر جمعه بخواند. خب پس میبایست اول جمعه شو بخواند، بعد نماز جمعه بخواد احتیاط کند برای 4 رکعت هم ظهر بخواند. توجه کردیم؟ خب حالا عرضمون این است، احتیاط در جایی انجام بشد که عبادت آقای نقشین مستلزم تکرار باشد. آیا اینجا احتیاط جایز است یا جایز نیست؟ اشکالاتی در مقام شده است که به عرض دوستان میرسانم. اشکال اول مثل اشکال در مقام اول بود، میگن که خب این کسی که عمل رو میخواد تکرار کند قصد الوجه و تمیزش از بین می رود و عبادت باید درش قصد الوجه و تمیز باشد. خب جواب این اشکال چی؟ کل جواب که دیروز خدمت شما عرض کردی، توجه فرمودی، و اون این بود که دلیلی بر اعتبار قصد الوجه و تمیز وجود ندارد، مضافاً بر این که در این عبادتی که تکرار می شود قصد الوجه می تواند بکند، ولی قصد تمیز نمی تواند بکند، ولی قصد الوجه رو می تواند بکند، چون عبادت رو به چه داعی دارد اتیان می کند؟ به داعی امر وجوبی. چون کسی که یه نماز قصر می خواند و یک نماز تمام، خیلی خوب قصر را به داعی چه می خواند؟ که قصر بر من واجب باشد. تمام رو به چه داعی می خواند؟ تمام بر من واجب باشد. بنابراین قصد الوجهش انجام میشه، قصد الوجهش وجوبه. پس توجه میکنیم، یعنی امر وجوبی صادر شده و او امر وجوبی را دارد اتیان میکند در هر دوتا، چه قصرش چه تمامش، به نیت وجوب میآورد. لیکن چی مردد است؟ مأمورون بهش مردد است، یعنی مأمورون به امر وجوبی می داند از ناحیه مولا صادر شده، لیکن متعلق این امر آیا صلات قصر است یا تمام است؟ بنابراین قصد الوجه میکند، میتوند قصد الوجه وجوب کند برای هر دو، لیکن متعلق این وجوب آیا قصره یا تمام است؟ یعنی در واقع تردید در ناحیه معتیون به هست. معتیون بهی که اتیان میکند کدام متعلق امر وجوبی است؟ نمیداند. لکن امر وجوبی صادر شده است. پس بنابراین قصد الوجه می کند. اما قصد تمیز که واجب را از غیر واجب یا از مستحب یا از مباح جدا بکند، یعنی بگه واجب برم متعیناً قصر است یا متعیناً تمام است. بله قصد تمیز نمیتواند بکند، ولی قصد الوجه در ما نحن فیه میتواند بکند.
بنابراین
دیگه وجوبی ندارد. واجب همون نماز اول شما بود که خوندید، اون یکی اذن داده شده است که اگر مأمومین عوض شده باشند امام می تواند صلاتش را اعاده بکند.
به
چه نیتی؟ به نیت اعاده. و الا واجبتون همو اولی بود تمام شد، لکن اجازه اعاده داده شده است. توجه فرمودید که یعنی چون امامه و میخواد جماعت بخواند مجاز است که همون صلات واجب رو مجددن اعاده بکنند. اما دو تا نماز ظهر که بر شما واجب نبود که، یکی واجب بود، خود به خود همون اولی که خواندی میشه واجب. این دیگه صلات معاده هست همین جور که خودتون گفت. خب پس این اشکال بله بفرمایید قصد الوجه و تمیز، قصد الوجهش ممکن است اینجا، بله قصد تمیزش ممکن نیست. بعد فرمودند که اشکال دوم منافی جزم در نیت است، یعنی دقیقا نمیتواند نیت کند که آیا قصر بر من واجب است یا تمام بر من واجب است. بله این هم صحیح، این اشکال وارد است، لکن در عبادات جزم در نیت هم اعتباری ندارد. خیلی خوب، میرسیم به اشکال سوم و اون اشکال میرزای بزرگ ناینی بود که فرموده بودند امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است. یعنی اگر ما نتوانیم که امتثال چه بکنیم، امتثال تفصیلی بکنیم، نوبت میرسد به امتثال اجمالی. ولی در فرضی که امکان امتثال تفصیلی وجود داشته باشد نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد. خب این اشکال رو هم که آقای ناینی در اجود التقریرات جلد 2 صفحه 44 می فرمایند که دیروزم بحثش رو کردیم، بله این اشکال اولا جوابش ما دیروز خدمت شما جواب گفتیم که بفرمایید بله قبول نداریم که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است، بلکه امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است. میخواد امتثال کند تفصیلا، میخواد امتثال کند چی؟ اجمالا. هیچ بفرمایید که تفاوتی ندارد و هر دو صدق امتثال میکند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بله این اشکال هم وارد نمی شود. خب بفرمایید باز با توجه به این که اینجا یه جواب دیگه هم برای آقای ناینی داریم غیر او جوابهای قبل، این که مکلف اینجا و بله امتثال که امتثال اجباری است، این مردد است در این که مأمور به کدام است. بنابراین در این مورد اشکال آقای ناینی اصلا جاری نمی شود و مورد ندارد. اول اگر کسی اشکال را جاری بداند، جوابش همون است که در مقام اول خدمت شما جوابش را عرض کردیم. خب تا اینجا اشکالات جواب داده شد، یه اشکال دیگر شده است و اون اشکال چیست؟ پس ببینید نکته‌ای که نمیتواند مکلف در این مقام تعیین بکند، نمیتواند تطبیق کند واجب را بر معطی به خودش. یعنی قصر رو آورده، میدونه یه نماز براش واجبه، نمیدوند قصر یا تمام. قصر رو اتیان کرد، شک دارد آیا اونی که بر من واجب بود همین قصر بود یا تمام. لذا تمام را هم چه می کند؟ اتیان می کند. بنابراین در این فرض مکلف تمکن از تطبیق واجب بر معتیون به خودش ندارد. گیر مکلف فقط همین است و لذا به این امتثال اجمالی اکتفا می کند. حتی اگر تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد، سرش هم الان خواهم گفت تو اشکال بعدی سرش چیست. خب اشکال بعدی این میشه اشکال پنجم، قصد الوجه یک اشکال، قصد تمیز دو تا اشکال. قصد تمیز گفتیم اشکالش میموند، یعنی جواب خاصی نداره الا اینکه اعتبار ندارد. اشکال سوم این که تکرار در عبادت منافی است با جزم در نیت، نمیتواند نیت جزمی بکند. گفتیم اینم درسته، نیت جزمی نمیتواند بکند، لکن نیت جزمی اعتبار ندارد. چهار اشکال آقای ناینی، مادامی که امتثال تفصیلی ممکن باشد نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد. این هم هر جواب کل جواب که در مقام اول دادی. میرسیم اشکال پنجم. اشکال پنجم این است، گفتن آقا این عبادت رو تکرار کردن با تمکن از امتثال چی؟ تفصیلی. این لعب به امر مولاست، این عبثه. توجه میکنید؟ دارد به امر مولا بازی میکند، دارد یه کار چی انجام میدهد؟ بیهوده انجام میدهد. خب بعد مثال زدن به این که فرض کنید یه کسی وسط بیابانه و در وسط بیابان نمیداند که به کدام سمت باید نماز بخوانه، قبله رو نمیدوند، ولی میتواند یه فحص مختصری بکند، یکی رو پیدا کند که ساکن اونجاست، از اون بپرسد قبله کدام برست، و وقتی قبله براش معلوم شد به سمت قبله نماز شو بخونه. میگه برو، من حالش ندارم برم بگردم یکی رو پیدا کنم ازش سوال کنم یه محلی، درسته؟ به چهار طرف نماز میخونه. نمازش را به جهات اربعه چه کار کرد؟ به جا آورد. حالا فرض کنید رأس چهار فرسخ هم هست، باید چه کنه؟ چهار تا تمام بخوانه، چهار تا قصر بخوانه. خوند شد چند تا؟ هشتا. حالا فرض بفرمایید لباسی هم دارد مردد بین طاهر و نجس، دو تا لباس داره، دو تا شلوار. الان شک داره، میدونه یکیش نجسه ولی یکیش هم پاکه، بنابراین باید چیکار کنه؟ با هر کدام دو تا هشتا بخواند، با هر کدام یه هشتا بخواند. دو تا هشتا شد چند تا؟ 16 تا. و دیگه حالا همون یه دونه رو بخواهم بگذارم، یه دونه شد 16 تا. حالا فرض کنید یک، بله بفرمایید، که محل سجودش یک محل سجده ای دارد مردد است بین این که این محل سجده دو تا محل سجده است، یکیشو میدونه نجسه، کدومش نجس است نمیداند، یعنی مسجدش که سجده میکند برش میدوند. مثلا اگر مهر یا خاک یا سنگ هرچی میدونم یکیش نجس است یکیش طاهر، یا میدانم یکی از این دوتا لا یصح السجود علی و یکیش چی؟ یصح السجود علی. کدومش لا یصح، کدومش یصح نمیدانم، باید چه کنم؟ 16 تا دوتا شد 32 تا نماز، راسته همینجور داره تصاعدی میرد بالا، 4 تا 8 تا 16 تا و 32 تا، یه 4 رکعتی شد 32 تا 4 رکعتی. خیلی خوب، اون وقت میگن نگاه کنی این لعب امر مولاست، هی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بابا خدا یه نماز خواسته، برو از یه خری رو پیدا کن تو محل بپرس قبله کدوم بره، قبله را به خودت هم نگیری، قبله را تعیین کنن واسه یه دونه نماز بخونه برو خلاص شد. تو یه دونه نماز یا حد اکثر یه قصر رو تمام، یعنی یه 4 رکعت یه 2 رکعت. حالا یهو شد 32 رکعت، 32 تا نماز. خیلی خوب، میگن این به غیر از عبس و لعب به امر مولا که دارن مسخره میکند که انه. توجه کردید؟ ببینید یه مثال عرفی برای شما بزنم، شما بگید که بله، حالا مثالش بگید یه چای برای من بیار به خادم تو. خب خادم بگید خب آقا گفت یه چای بیار، حالا چای سیاه ببرم، سبز ببرم، سفید ببرم، چای شمال ببرم، خارجی ببرم، نپتون ببرم، بله چای بفرمایید، حالا چون اقسام چایی هم متعدده دیگه. بعد گفت خب حالا که نگفت کدوم، گفت یه چای، من همه این چایی ها رو میبرم براش، درسته؟ و بنابراین برای شما 40 فنجون چای آورد، 40 تا فنجون همشو گذاشت جلو شما، گفت بفرمایید. میگو اینا چی چیه؟ 40 تا فنجون چای، ما یه استکان چای خواستیم تو 40 تا آوردی. میگه اینا هر کدوم رو معرفی میکنه، این چای سیاست، این سفیده، این بفرمایید این سبز، این چای هندوستانه، این چای شمال ایرانه، این چای کجاست. این میگه شما نفر بودید از چه رقمی من بیارم، من چه کردم؟ من همه را آوردم، درسته؟ من همه را آوردم. خب این خادم امتثال امر مولا را کرده یا نکرده؟
کرده
دیگه دیگه. اما چیه دیگه؟ امتثال کرده دیگه. شما یه چای خواستی؟ این برادون چند تا چای آورده است به انواع و اقسام مختلف چای. بله، می توانست از شما بپرسد آقا چه چایی میل دارین؟ سیاه باشه، سفید باشه، سبز باشه، شما تعیین میکردید. بعد میگه خارجی باشه، ایرانی باشه، دارجلینگ باشه، چه باشه، باز شما هر چه میپرسید چه میکردید براش تعیین میکردید. این نپرسیده از شما، نپرسیده و همه اینا رو تهیه کرده و آورده. و فرض هم کنید خادم زرنگیست که اینا رو سریع آماده کرده و آورده، نه اینکه شما بهش صبح گفتن چای بیار، عصر برداره بیاره، چون 40 تا چای آماده کردن خودش یه زمان میبرد دیگه. نه، فرض کنید فوری هم در همون وقتی که شما خواسته اید این چایی ها رو آورده. خب این خادم اطاعت امر مولا رو عرفن کرده یا نکرده؟ اطاعت کرده. آیا به امر مولا لعب کرده؟ فعل عبست انجام داده، 40 تا چای آورده، چون مولا یکشو میخوره، درسته؟ بقیهشه که نمیخورد که. خب آیا عبسته؟ ببینید لب به امر مولا نیست، مطیعه، امتثال کرده، لبی هم در کار نیست. در اون جایی که ببینید در اون جایی که رسیدن به امتثال تفصیلی مشقت دارد، خب یا امکان ندارد یا مشقتی دارد که الان حال و حوصله تحمل اون مشقت رو ندارد. مثلا فرض بفرمایید اگر مجتهد است باید رجوع کند به کتاب ها، و الان حال این که رجوع کند به کتاب ها رو نداره، یا کتاب ها در دسترسش نیست، باید یک مسافتی را چه کند؟ طی کند. الان رفته ییلا، رفته تو باقی، رفته جایی، کتاب ها در اختیارش نیست. اون روزگارم که چه نبود که این لپتاپ و برنامه های بله نرم افزار اینا که در کار نبود، باید میرفت تو کتاباش، تو کتابخانه ای یا کتابخانه خودش کتابا رو ور میداشت، یکی یکی نگاه میکرد، میدید که باید چه حکم کنه. الان با کتابخانهش فاصله دار، رفتن به کتابخانه مشقت داره، هوا فرض کنید گرمه، این به جای این که برد فحص کند تا به علم تفسیر می برسد چه می کند؟ احتیاط می کند. ها دو تا نماز می خوند، خودش چه می کند؟ راحت می کند.
اما اینجا مسبوب به اصحابه فایده نداره؟ یه نماز
به این جهت نماز میخونده، جهت دون رو یعنی جهت قبله دون.
یه جهت نمیان مثلا
اصل نماز، اصل نمازه که شما حتما نماز میخونده چون مسلمانه، لیکن اگه جهت قبله دون سابقا همین بود، مادامی که خلاف ثابت نشده به همون جهت میخوانیم. خب یعنی رب ما در این امتصال اجمالی عبث نیست، یه جهت اغلایی هست. ببینید شما یکی رو ببینید دستش همچی میکنه، خب همچی کردن، شما میگید آقا این چیه؟ این عبثه. در حالی که این عوض نمی کند، این دکتر بهش گفته رگای دستت باید روزی 100 بار همچی کنی تا این رگات چی کار کند. به نظر شما عوضه، ولی دکتر به او این رو گفته انجام بده. درست مثل اینایی که پزشکا بهشون نرمش میدن یا یه ورزش میدن، یا همین ورزشی که صبحگاهان اونایی که بله مقید بهش هستن انجام میدن. اونایی که اطلاع ندارن فکر میکنن این عقلش کمی، صبح بلند شده است داره میدونه، تناب میزنن، نرمش میکنن، این کار بیفایده است. درسته؟ ولی خودش میدانن، پزشکم بهش گفته است این ورزش صبحگاهی برای سلامتی شما چیه؟ مفیده. بنابراین وقتی یک فایده ای برش مترتب شد از حالت عبث و لغو بودن خارج میشه. الان مجتهد باید مسیری رو طی کند، حالش نداره این مسیر رو بره، باید بشیند 2 ساعت مطالعه کند، حال این 2 ساعت مطالعه رو هم ندارد. خب حالا چیکار کنم؟ میگه آقا دو رکعت نماز میخونیم احتیاط خلاص شد دیگه، یه 4 رکعت خونده است، 2 رکعت هم میخوند، میگه تمام شد، من تکلیفم رو چه کرده؟ انجام دادم. خب این کجاش لغوه؟ این که فایده چی برش مترتبه؟ فایده عقلایی برش مترتبه. عوض به امر مولا نیست، مولا یه نماز خواسته یا قصر یا تمام، این نمیدونه کدومشه، دوتاشو میاره، هر کدوم که مولا گفته او چه کرده؟ اتیان کرده است. این در فرضی که فاعل مجتهد باشن. حالا فرض گیرید فاعل مقلده، با حالا مقلدم هاکذا بخواهد حکم تفصیلی مسئله رو بپرسد، باید بره پیش مجتهدش سوال کنه، یا حد اقل پیش کسی که چیه؟ فتوای مجتهد دستشه، برد پیش آقای قنبری، از آقای قنبری سوال کنه. حالا ساعت 12 شب، بره در خونه آقای قنبری رو بزنه، میگه آخه 12 شب برم در خونش رو بزنم، یا حتی تلفن بهش بزنم 12 شب. خب خواب یه وقت بیدار میشد، مزاحمش شدم، اینا میگن ولش کن، حالا یه 2 رکعت چه میکنیم؟ احتیاط میکنیم، مزاحم مردم هم نمیشویم. دقت کردیم؟ خب این کجا وقتی که یک غرض عقلایی برش مترتب میشه، نه لغو و عبث است و نه لعب به امر مولاست. کجاش لعبه؟ امر مولا فعلا پیش او مردده که قصر بخواند یا تمام. میگه آقا نمیدونم کدوم، الانم کسی نیست ازش بپرسم، 3 بعد ظهر تابستون. خب آدم با حیاییست، از این آدم ها نیست که 3 بعد ظهر تابستون هم مزاحم مردم میشند. خب بعد که خلق از خواب بیدار کرده، ای خواب بودیم ببخشیم دا، من میخواستم که بله یه استخاره برام بکنیم. میگه مالا استخاره رو برای چی میخواه؟ میگه استخاره آقا ما هر وقت میخواهم جمع کنیم استخاره میکنیم. میگه خب اومد میکنیم که بعد اومدیم 3 بعد ظهر تابستون زنگ زده خونه آقای یزدی یه همچی استخاره میخواه. خب این استحقاق فحش دارد یا ندارد؟ و این میگه من برای این که مزاحم مردم نشم سه بعد از ظهر مسئله ما نپرسم دو رکعت نماز دیگه میخونم. تمام. معقول این حرف یا معقول نیست؟ تمام شد. پس غرض دارن، لغوم نیست، عبثم نیست، لعب به امر مولا نیست. مثل این که خادم از مولای عرفی شنید گفت آب بیار، خب صبح، درسته؟ صبح اول وقته، آب بیار، یه لیوان آب بیار. این نمیداند مقصود مولا آب جوشه یا چی؟ یا آب معمولیست. حالا دو تا لیوان میاره، یا آب جوش میارد یا آب معمولی. میگه آقا شما گفتید آب بیار بفرمایید، منتها من نمیدونستم آب گرم میخوان، آب جوش یا آب معمولی، هر دو رو آوردم خدمت. یا سه تا بذارد حتی، یا آب سردم بذارد. بگه این آب سرد یخ، این آب معمولی، اینم آب گرم. مولا این را عوض تلقی میکنه، یعنی بهش میگرد ای خاک عالم بر سر توی چه عبد، یا میگه باری کلا ببین هر ستا آب و عشقه برای من آورده. بهش آفرین و احسنت میگه، یا بهش بد و بیرا میگرد مولای عرفی. تمام شد. پس کجا نه لغو نه امر مولاست، نه عبس است نه لعب به امر مولاست. اون چلتارم آقای طباطبایی، بله، نه اونم معقوله وقتی اینجور شد، بله، چه اشکالی داره؟ چلتا فنجون چایم اگر مولا هر دفعه یکی از اینا رو میگفته و حالا هیچ کدام رو نگفته، چهل تا فنجون چای رو بیارد، امتثال کرده و لغوم نیست، چون مولا ممکنه هر کدامش رو انتخاب کنه و بردارد. دقت کردی؟ اون وقت قصه اسرافش اون امر دیگریست. حالا فرض کنید که در مجلس دیگرانی هستن که سی و نو تا دیگه شو بخورن، درست شد؟ یعنی مولا یکی از این چلتا رو که مرادش بوده است یا بخواهد اختیار میکنه، و مجلس دیگرانی هم هستن، چون فقط قصه اسرافشه که سینی رو میگیرد جلو بقیه، همه چلتا چای خورده میشن. خب کجا عوضه به امر مولاست؟ کجا لغوه؟ تازه همین هم که تو مجلسن میگن اگه عبدم هست اینه، ببین بهش گفت یه چای بیار، برداشته چل تا چای بورده. بله جایش که تأخیر بشمند اون حسابش جداست، اما اگه در وقت اتیان میکند که فرض ما اینه که در وقت اتیان میشه، خب دیگه عوض به امر مولا نیست. یعنی رفته چای بیاره، صبح رفته شوم اومده، منتها شوم با چل تا چای آمده. خب این خود تأخیرش محل چیست؟ محل در واقع بله این است که مورد چه قرار بگیرد؟ بازخواست قرار بگیرد که چرا تأخیر کرده. اما اگه زرنگ تأخیری هم در کار نیست، در وقت دارد اتیان میکنه،
یا ترجیح باشه یکی از افراد، یعنی فرد اکمل رو بیاره، یا اونکلی که متقابل و معموله،
اشکال نداره، میتونه اکتفا کند به اون، اکتفا میتونه. حالا کلام در جاییست که اکتفا نمی کند، تکرار می کند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این اشکالم اشکال نیست، یعنی می تواند کسی، ببینید والحاصل، می تواند کسی ترک کند طریق اجتهاد و تقلید را. یعنی اگه مجتهده میگه من حالش ندارم اجتهاد، خب خودتون رو حساب نکنید که جوانید. من آقایی را می شناختم خدا رحمتش کنه، پیر شده بود دیگه، وقت می گفت من الان می خوام یه مطلبی رو بنویسم، می دانم که در کدام کتاب، کدام جلد، کدام صفحه این مطلب قرار دارد. خب کتابم دارم بالا سرم تو قفس هست، حال این که بلنشم کتاب رو بردارم و بنویسم دیگه ندارم، دیگه حالشو ندارم، پیر شده دیگه حالشو ندارم. لذا به ما توصیه میکرد خدا رحمتش کنه، میگو هر کاری میخوای بکنی یا تا جوانی، نگو حالا وقت هست، مثل آقای خدایی حالا دیر نمیشن، وقت هست، من عمر حضرت نوح رو میکنم. خب هر کاری میخوایی بکنی تا جوانی کارت رو سریع انجام بده، تا قدرت جوانی داری، پیر که شدی ممکنه بدانی دیگه حال کار کردن نداری، حالش نداری که کار. ببر میگو خودم همین حرف رو میزن، میگفت میخوام بنویسم برای کارم، به این نوشته احتیاج دارم، میدونم هم مطلب کجاست، دیگه حال ندارم پاشم کتابو از بالا سرم با کنم و بنویسم، دیگه حالش نیست. نه نه او حتی فراموشی نیورده بود، اینا به من گفت و بعد گفت خدا رحمتش کن، گفت من سه تا کار دارم، هر کدام از این سه تا کارم برای تمام شدنش 15 سال وقت میخواد. خب یعنی سه تا کارم تمام بشه 3 تا 15 سال میشه چقدره؟ 45 سال. و من حد اکثر عمری که دیگه دارم 1 دونه 15 ساله، بنابراین 2 تا کارم میمونن. به علت این که من از جوانی هی گفتم حالا که دیر میشه، حالا فردا، حالا فردا، حالا فردا، همیشه هی گفتم فردا، رسیدم به اینجا. این حرفا که به من زد تابستون بود، ما با هم تو این بله منزل مرحوم همدانیان که مرحوم حاج جلال فقیه ایمانی خریده بود با هم اونجا بودیم، ایشون آمده بود اون خونه رو مرحوم حاج جلال بشاده بود اصفهان ساکن باشه، ما با هم اونجا بودیم. تابستون ایشون رفت از اصفهان، تمام شد تابستون از اصفهان رفت و 2 ماه 3 ماه بعدش هم از دنیا رفت. خلاص یعنی میگم حد اکثر 15 سال، 3 ماه بعد از دنیا رفت، به 15 سال نرسید، یعنی به یکی از این کارام نرسید. اون وقت به ما اینو میگفت، چون خودش مرد کار بود، میگفت فلانی کار رو عقب ننداز. اسمش مرحوم آقای آقا عزیز طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، سید عبدالعزیز طباطبایی، از نوادگان صاحب عروت الوثقا، میگفت کار عقب ننداز، تا جوانی قدرت داری کاراتو بکن، به سن سال ما که رسیدی دیگه نمیتونی. ولذا میگفت بیا ببرم منو، بله میبردیمشون از این آمپولای به کمپلکس رو به 12 براش میگرفتیم، میبردیم اینو براش، میگفت ببر بزن، میگفت اینه که میزنم 1-2 رو سر پا، بعد 2-3 رو دوباره اثر این تمام میشه، و دوباره هیچی پیریست. آقا الان مجتهد است، اما حال این که بشیند این مسئله را استنباط کند ندارد. بله شما که نوشتید آماده از منطقه خری نیست که تقلید کنه، برو خرش رو پیدا کن. خب این آقا یعنی حال این که بنشیند به استنباط ندارد، حتی کتاباش هم آماده است، همه چیش کنارشه، دیگه حال استنباط نداره، میگه آقا احتیاط میکنم. حتی به احتیاط فتوا میدن، یعنی به مقلدش هم چی؟ امر به احتیاط میکند، به احتیاط فتوا میده و مطلب رو میگه من حال ندارم بشینم الان دو ساعت چیکار کنم مسئله رو استنباط کنم، در جواب استفتام به احتیاط مینویسم. اشکالی نداره، چون هم افتاء به احتیاط جایز است، هم عمل به احتیاط برای مجتهد جایز است. خیلی خوب، این مال مجتهد. آن میان برای خودش محظورات خودش رو دارن. خیلی خوب، وقتی آن میان برای خودش محظورات خودش رو داره، میگه خجالت میکشم سه بعد از ظهر برم در خانه مردم، یا این آقا هر وقت ما بریم پیشش یه مسئله بپرسیم، میگه خب باریکلا باریکلا شما خمستون رو کجا حساب میکنید؟ مسئلاتون رو میان بیشمن، وجوهاتتون رو کجا میدهی؟ تخمت رو کجا میگذاری که حالا سوالات رو از من میکنی؟ تازه یه سر ما رو سوال و جواب میکنه تا بخواد یه دونه مسئله به ما جواب بدهد. توجه میکنید؟ خب میگه من حال این حرفاشو ندارم که میگه خب شما چرا فقط سوالات منو من میاری، پولتو چرا نمیاری، خمستو کجا میدی؟ تعجب میفرمایید؟ لذا حال این که برم پیششو ندارم، احتیاط میکنم، دو رکعت نماز دیگه میخوانم. بنابراین نه عبس است، نه لغو است، نه لغو به امر مولاست، این اشکالات هیچ کدام وارد نیست. پس صحیح این است که جایز است احتیاط در عبادات، هرچند مستلزم تکرار عمل باشد. و حاصل احتیاط در عبادات مطلقا، یعنی چه مستلزم تکرار عمل باشد چه نباشد، و چه در معاملات بالمعنی العام، یعنی اونی که مقابل عباداته، اونی که قصد قربت درش اعتبار ندارن، و نه معاملات بالمعنی اخص، یعنی عقود و ایقاعات، در هیچ کدام از اینا عمل به احتیاط اشکالی ندارد و فرد میتواند تارک طریقه اجتهاد و تقلید باشد و به احتیاط چه کنه؟ عمل کند. و صلی الله علی محمد و آله.